دویچه وله. آواهای کم شنیده
از دیروز تا امروز.
بر شنوندگان ارجمند و میترای عزیز، نفهمیدم این چه ربطی مثلا به ایران و ایرانی داره. این که تا اونجایی که گوش من میگه یکی از آثار یوهانس برامسه.
درود بر تو اسکندر، درود بر همه شنونده های عزیزمون. کاملا درست تشخیص دادی، اما فکر کنم تو هم بدونی که بی دلیل نیست این کارو من آوردم پخش کردم و یه ربطی به ایران و ایرانی و یک
لابد ویولونشو مثلا یک ایرانی زد.
کاملا اشتباه کردی. بریم ببینیم که ربطش به ایران و ایرانی چیه.
حامد گارچی هستم، متولد 1364 و موسیقی رو از همون کودکی در سن 7 سالگی 8 سالگی شروع کردم با نواز زندگی ساز سنتور و موسیقی کلاسیک ایرانی و شناختن ردیف‌های ایرانی. بعد از اون با موسیقی کلاسیک غربی آشنا شدم و نوازندگی پیانو رو شروع کردم در ایران و پس از اتمام تحصیل در رشته ادبیات نمایشی در دوره متوسطه وارد دانشگاه عالی موسیقی شدم و در رشته پیانو و نوازندگی کلارینت مشغول به تحصیل شدم در ایران. برای ادامه تحصیل به اروپا اومدم و دلیلش هم این بود که علاقه من بودم به رشته رهبری ارکستر در ایران. متاسفانه این رشته چون وجود نداره و جایی نیستش که به صورت آکادمیک آدم بتونه این رشته رو بخونه، تصمیم گرفتم که به کشور آلمان بیام، به خاطر اینکه آلمان یکی از مراکز بسیار مهم هست در این رشته، و به شهر کلن اومدم. باز به دلیل اینکه کلن یک کنسرواتوار بسیار بسیار خوبی داره برای این رشته و استادی که در این کنسرواتوار درس میداد یکی از استادای بسیار معتبر در اروپا بود، به همین خاطر تصمیم گرفتم که به کلن بیام و این رشته رو در این شهر بخونم.
یه کار دیگه جالب بود، چون ما نوازنده و سازنده و سراینده و همه چی داشتیم. ما البته حتی با رهبران ارکستر مثل آقای خلدوری صحبت هم کردیم و خب رهبران دیگه هم داریم، آقای مشایخی رو داریم، آقای علی رهبری رهبر قدیمی رو داریم که اصلا اسمش روشه، آقای شمس رو داریم، ولی خب خیلی با این حال برای من جالب بود که سراغ رهبر ارکستر رفتی. ولی آقای گارسچی چیکار میکنه؟ درست یه خود توضیح بده خلاصه.
من خیلی وقت بود تو ذهنم بودش که یک رهبر ارکستر رو به برنامه‌مون دعوت کنیم اسکندر. آقای حامد گارسچی عزیز در شهر کلن هست، در همسایگی ما، و همونطوری که شنیدیم بسیار جوان هستن، بسیار پرکار هستن، و البته یک دلیل خیلی خیلی مهم دیگه هم داره که من در طول برنامه بهش اشاره میکنم. یه دلیل خیلی مهمی که حامد امروز میهمان برنامه ماست، اینا رو میگم چون که شنونده هامونم بیشتر مشتاقشون بکنم که با ما همراه باشن همچنان. اما فکر میکنم اسکندر خیلی از شنونده هامون هم مثل تو مشتاق باشن که بیشتر از حامد عزیز بدونن، پس من بیشتر از این تو و شنونده هامون رو در انتظار نمیگذارم. بریم ادامه صحبت های حامد عزیز رو بشنویم که از این میگه که اصلا چی شد علاقمند شد به رهبری ارکستر و چطور تحصیلات خودش رو در این زمینه شروع کرد.
بریم.
من در زمانی که در دانشگاه در واقع عالی موسیقی در حال تحصیل بودم در رشته نوازندگی پیانو، کم کم با موسیقی ارکسترال آشنا شدم، با موسیقی سمفونیک آشنا شدم و احساس کردم که برای من ارکستر خیلی نامحدودتر از ساز پیانو هست و مرزی نداره و به نظر من ارکستر یک دنیای بزرگتری رو برای من نشون میداد. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که این رشته رو بخونم و از اونجایی هم که خب این رشته در ایران متاسفانه وجود نداشت و کسی نبود که بتونه منو راهنمایی کنه توی این شاخه و این رشته، تصمیم گرفتم که به اروپا بیام. یکی از دلایل مهمی هم که من همینطور که با در موسیقی ارکسترال گوش میدادم و تحصیل میکردم، به آهنگسازی برخورد کردم که اون آهنگساز با آثارش منو از این رو به اون رو کرد، منو با موسیقی ارکسترال و موسیقی سمفونیک بیشتر آشنا کرد و از اونجا بود که من تصمیم گرفتم که رشته رهبری رو دنبال کنم.
وقتی که یک ارکستر جمع میشه، خب بله درسته 40-50 نفر جمع میشن با هم دیگه یک اثری رو اجرا میکنن، ولی من بعید نمیدونم که یه عده‌ای هم ندونن اصلا این رهبر ارکستر چیکار میکنه. یعنی مثلا به ارکستر میگه شلوغ نکنین، یا اون چوب اصلا برای چی دستش میگیره، از کی میگیره؟ یه چنین سوالایی از حامد نکردی؟
حامد اتفاقا برامون با زبان ساده از این گفته که کار یک رهبر ارکستر چی هستش.
البته فارسی ساده.
این سوال رو خیلی وقتا از من میپرسن و میتونم حتی بهتون بگم که نه تنها مردم و بلکه خیلی از دوستانی که حتی در موسیقی هستن و در رشته‌های مختلف موسیقی هستن حتی از من این سوال رو میپرسن، کار یک رهبر واقعا چه هست. من اگر بخوام به زبان ساده این کار رو توصیف بکنم، میتونم بهتون بگم که مهمترین کار یک رهبر در ارکستر، یعنی 70-80% کار اصلی یک رهبر، در تمرینات و آماده سازی برنامه کنسرت هست. یعنی آن چیزی که مردم توی کنسرت میان میبینن از یک رهبر ارکستر، تقریبا 80% کار قبلش انجام شده، فقط 20% اون میمونه که اون هم در شب اجرا انجام میشه. من مثالی که همیشه برای خیلی از دوستان میزنم، مثل واقعا مربی فوتبال میمونه شاید. یعنی حالا خب خیلی مثال ساده ای هست، مثالیه که خب یک مربی فوتبال تیمشو آماده میکنه، تمرینات میده برای یک مسابقه و در حین مسابقه هم یک مربی در کنار زمین وایساده و هدایت میکنه تیمشو. تقریبا میتونم بگم که کار یک رهبر ارکستر این هستش که ارکستر رو تمرین بده و ارکستر رو آماده بکنه برای کنسرت و برنامه. ببینید، در اجرا عوامل خیلی مختلفی هست که ممکنه تاثیرگذار باشه آن چیزی که یک رهبر ارکستر تمریناتش انجام داده انجام نشه. به خاطر استرس خیلی زیاد هستش که شاید نوازنده ها در ارکستر دارن. باز بستگی داره نسبت به قطعات مختلف. اگه قطعات خیلی تکنیکی باشه، اگه قطعات سخت باشه، خب مسلماً ریسک این که اون قطعه در هنگام اجرا براش اتفاق بیفته یا خراب بشه یا از هم بپاشه خیلی زیاده. به همین خاطر رهبر ارکستر در واقع نقش یک کنترل رو بازی میکنه توی اجرا و خب به هر حال از نظر آرتیستیک هم نقش مهمی داره. نظر من این هستش که اون 20% و اون در واقع قسمت کمی که میمونه از کار یک رهبر در اجرا، بیشتر برای کنترل صدا و بیشتر برای کنترل این هست که اون کاری که ارکستر تمرین کرده در اون مدت به خوبی انجام بشه. و خب همونطوری که گفتم عواملی مثل استرس هست، این نقش بازی میکنه که ارکستر نتونه اون چیزی رو که توی تمرینات بهش رسیده رو اجرا بکنه.
اسکندر، سوالی که خود من خیلی همیشه بهش فکر میکردم این بودش که یک رهبر برای هدایت یک ارکستر اصلا چطور انتخاب میشه؟ اینکه برای مثال در ابتدا ارکستر وجود داره و بعد برای اجرای یک یا چند قطعه از رهبری دعوت میشه که ارکستر رو رهبری بکنه، یا نه یه رهبر ارکستر خودش اعضای اون ارکستر رو انتخاب میکنه؟ خلاصه این روند چطور هست؟ حامد عزیز برامون در این باره توضیح میده.
مواردی که فرمودید خیلی ربط داره به اینکه چه ارکستری هست و در چه لول و در چه اندازه و در چه کیفیتی این ارکستر است. ارکسترهای بسیار حرفه‌ای که بهشون میگیم ارکستر A یا ارکستر B، اینها تیمی داخل ارکستر دارن که برای در واقع سال بعدیشون و کنسرت‌های سال بعدیشون برنامه‌ریزی میکنن و قطعات رو اون تیم به قول معروف، تیمی که در ارکستر هست، اون تیم قطعات رو مشخص میکنه. بعضی از ارکسترها هستن که رهبر ارکستر ثابت دارن و بعضی از ارکسترها هستن که به عنوان مهمان رهبر دعوت میکنن. به همین خاطر بستگی داره به اینکه چه ارکستری باشه. بعضی از ارکسترها هستن که رهبر ارکستر هم در کنار اون تیم حق رأی داره برای انتخاب قطعه، ولی بیشتر ارکسترها به این شکل هستن که تیمی که در درون ارکستر هست انتخاب قطعه میکنه و حتی برای رهبر هم همینطور انتخاب رهبر میکنن. به همین خاطر بعضی از ارکسترها هستن که رهبر دائم دارن، بعضی از ارکسترها هستن که رهبر در واقع مهمان دارن.
یه دوستی داشتیم میترا جان که ایشون هی میگفتش که بیا منو توی ارکستر تشکیل بدیم، منم بشم رهبرش.
دو نفری.
خلاصه من نمیدونم صحبتای حامد رو نشنیده بود که اصلا این جریان چیه. اینه که خیلی خوب شد ما این رو پخش کردیم اینجا. حالا دیگه کشتی ما رو. از فعالیت‌های حامد بگو ببینم که، یا اینکه از خودش پرسیدی؟
از خودش پرسیدم و حامد برامون میگه که در زمان تحصیلش حدود 15 ارکستر رو از کشورهای مختلف و در کشورهای مختلف روی صحنه برده، مثل ارکسترهای از بلغارستان یا رومانی. اما در مورد فعالیت‌های بیشترش با صدای خود حامد بریم بشنویم.
توی آلمان با ارکستر MDR سیمفونی ارکستر کار کردم، در واقع ارکستر تلویزیون آلمان هست. با ارکستر استان نوردن وستفالن یا همون لندس ارکستر انروه کار کردم. با ارکستر دانشگاه موسیقی کلن کار کردم و شاید الان خیلیش در واقع به ذهنم نیاد، ولی فکر میکنم بیشتر از شاید 15 ارکستر مختلف در واقع لول های مختلف، هم حرفه‌ای هم نیمه حرفه‌ای هم شاید ارکستر آماتور.
حالا از برامس بگو، از همین اثری که انتخاب کردی یا حامد انتخاب کرده، به هر حال یه توضیح هم درباره این اثر بدیم. میخوام اینو پخش کنیم آخر دیگه.
بله، این قطعه همونطوری هم که تو گفتی یکی از آثار یوهانس برامز، آهنگساز آلمانی هست و حامد بیشتر در موردش برامون میگه.
قطعه‌ای که در واقع پخش میشه اسمش هست در واقع اوورتور تراژیک، اوورتور یا تراژیک اوورتور، اثر یوهانس برامز آهنگساز آلمانی از دوره رمانتیک. این اوورتور رو من سال گذشته، تابستون سال گذشته، در شهر وایمار در سالن کنسرت وایمار با ارکستر MDR سمفونی ارکستر، سمفونی ارکستر MDR اجرا کردم. قطعه تراژیک اوورتور در واقع یکی از اثرهای بسیار بسیار تاثیرگذار در دوره رمانتیک هست و هنوز اطلاعات دقیقی ازش نیست که برامز به چه دلیلی این قطعه رو آهنگسازی کرده، ولی آن چیزی که در دست هست این هست که این قطعه احتمالاً بر روی متن اثر گوته ساخته شده و یک فرضیه دیگه هم هستش که میگن که این قطعه در واقع بر روی نمایشنامه‌های شکسپیر ساخته شده. این در واقع دو فرضیه است که از این قطعه گفته میشه.
خب این اشتیاق و شنوندگان مشتاق و اینا رو گفتی، ولی داستان این که چی مهمه و نمیدونم یک اهمیتی هست که من بعداً در طول برنامه میگم، برنامه خیلی طول کشید، نگفتی که.
اول اسکندر پیشنهاد میکنم صحبت‌های خود حامد رو بشنویم، بعد من توضیحات بیشتر رو میگم.
حدوداً سال گذشته بود که من در یکی از روزنامه‌های موسیقی در آلمان متوجه شدم که یک مسابقه رهبری در آلمان برگزار میشه، در شهر کلن، حتی در جایی که من زندگی میکنم. و خب خودم رو اپلای کردم. بعد از تقریبا 4-5 ماه بعد خبر اومد که من دعوت شدم به اضافه 11 کاندید دیگه. مسابقه یک مسابقه بسیار بسیار بزرگ و بسیار حائز اهمیتی هست برای من. شاید بیشتر از 100 نفر از کل دنیا درخواست دادن که در این مسابقه شرکت بکنن و و هیئت داوران فقط 12 نفر رو به این مسابقه دعوت کرد. به همین خاطر برای من این مسابقه بسیار بسیار حائز اهمیت هست.
بله، و این مسابقه برای اطلاع همه شنونده های عزیزمون در تاریخ 23 سپتامبر 2017 آغاز میشه به مدت فکر میکنم 10 روز در 3 مرحله در شهر کلن، و حتما ما نتیجه این مسابقه رو که امیدواریم حامد گارسی عزیز هم یکی از برنده های مسابقه باشه رو به اطلاع شنونده های برنامه‌مون و همه مخاطبان دویچه وله فارسی میرسونیم.
خب البته نمیدونیم که دموکرات مسیحا میبرن یا سوسیال دموکرات ها.
تو در مورد انتخابات داری صحبت میکنی؟
آها، معذرت میخوام، در مورد مسابقه تو گفتم.
نه، انتخابات آلمان هم یک روز بعد از این مسابقه هستش. نتیجه اینو که دیگه مسلما همه میتونن از وبسایت دویچه وله فارسی بخونن، ولی نتیجه این مسابقه رو حتما و حتما ما در برنامه‌مون میگیم.
خب حالا چی مونده؟
اینکه بریم قطعه رو به صورت کامل با رهبری ارکستر حامد گارسی عزیز بشنویم.
ولی قبلش
بگم که درود بر تو و درود بر شنوندگان
عزیزمون.
دویچه وله.